خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ لتاسو سره ده.
آقای امارات شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. ناتو انتظار دارد که ماه آینده میلادی در مورد احتمال افزایش نیروهای این پیمان در افغانستان تصمیم گرفته شود. این را منشی عمومی ناتو در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. امروز دوشنبه 11 ماه ثور سال 1396 شمسی و اول ماه می سال 2007 میلادی است. مطالب برخی از روزنامه‌های غربی را در مورد افغانستان نیز مرور می‌کنیم. صحبت دلچسب هم در رنگ‌های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. ناتو روی افزایش نیروهایش در افغانستان غور می کند. عربستان سعودی از بازداشت ده‌ها تن در پیوند به حمله مرگبار پارسال بر یک مسجد در این کشور خبر داده است. و اردوی امریکا می گوید از آغاز عملیات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه در سال 2014 صدها فرد ملکی در حملات هوایی ائتلاف کشته شدند. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان روی افزایش نیروهایش در افغانستان غور میکند. یانس استولتنبرگ در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است که الی ماه جون امسال در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در راستای آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی به این نیروها فعالیت میکنند. نیروهای بحری امریکا که به ولایت هلمند برگشتند میگویند که به تامین ثبات و امنیت در این ولایت متعهدند. شماری از این سربازان گفتند میدانند با وضعیت دشوار مواجهند، اما آماده مبارزه برای تامین امنیت هلمند هستند. جورج کالتویل، یک سرباز امریکایی که در گذشته نیز در هلمند خدمت کرده است، در قرارگاه نظامی شورابک به خبرگزاری رویترز گفت:
Absolutely, I was excited to come back because you know I have a lot of time invested in Helmand Province.
کاملا من به خاطر آمدن دوباره مشتاق و خرسند بودم. در گذشته هم وقت زیادی را در اینجا سپری کردم. ما در اینجا مدت زیادی را در ماموریت نظامی گذشتاندیم. از بی‌ثباتی این منطقه نفرت داریم و خرسندم که کمک کنیم و منطقه را با ثبات سازیم. 300 تن از نیروهای بحری امریکا به روز شنبه ماموریتشان را در ولایت هلمند آغاز کردند. امروز اول ماه می برابر است به روز جهانی کارگر. قرار است از این روز در حال در افغانستان تجلیل شود که بیکاری هنوز هم یک مشکل عمده در این کشور خوانده می شود. اما عبدالفتاح احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان، به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای رسیدگی به این مشکل ادامه دارد و میزان بیکاری 6% کاهش یافته است.
رقم بیکاری در اواخر ماهای سال 2015 و کتیل ما در سال 2010 قرار داریم. 6% رقم بیکاری آماری که تروی که تازه صورت گرفته است و این آمده.
اما اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید بیکاری در این کشور رو به افزایش است و حکومت تعهداتش را در راستای ایجاد فرصتهای کاری عملی نکرده است. ادامه خبرها. مقام‌های عربستان سعودی از بازداشت 46 نفر خبر دادند. به گفته مقامات، این افراد در پیوند به حمله مرگبار انتحاری سال گذشته بر یک مسجد در مدینه منوره بازداشت شدند. SPA خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده که دیروز گفت بازداشت شده ها شامل 32 تبعی سعودی و 14 شهروند خارجی هن. به گفته این وزارت، این افراد در شهر جده بازداشت شدند. در حمله ماه جولای پارسال در مدینه منوره 4 محافظ امنیتی کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما گمان می رود گروه داعش که خواهان فروپاشی سلطنت سعودی است عقب این حمله قرار داشته باشد. وزارت داخلی عربستان سعودی در اعلامیه دیروزش کدام گروه خاص را در این حمله دخیل ندانسته است. اردوی امریکا میگوید که از آغاز عملیات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه در سال 2014 حداقل 352 فرد ملکی در حملات هوایی ائتلاف کشته شدند. این رقم دیروز در یک اعلامیه از سوی وزارت دفاع امریکا ارائه شد، اما این خیلی کمتر از آن است که گروه‌های مستقل گزارش دادند. یک گروه ناظر موسوم به ایر وارس میگوید که در این حملات هوایی بیش از 3000 تن از افراد ملکی کشته شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در این اعلامیه گفته است که از کشته شدن غیر عمدی افراد ملکی متاسف است و با خانواده هایی که از این حملات متاثر شده اند ابراز همدردی میکند. و مقام ها در ترکیه میگویند یک تبع ایران را گرفتار کردند. این ایرانی در قاچاق پرزجات سیستم یک راکت ضد تانک ساخت روسیه از اوکراین به ترکیه و انتقال آن به یک گروه تروریستی مسنون پنداشته می شود. وزارت تجارت و گمرکات ترکیه به روز یکشنبه گفت این مرد در شهر زنخلداق در ساحل بحیره سیاه بعد از آن بازداشت شد که موتر باربریش بعد از رسیدن با کشتی از اوکراین تلاشی شد. هفت و 36 دقیقه صبح وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان انتظار دارد که لا ماه آینده میلادی در مورد افزایش نیروهایش در افغانستان تصمیم گرفته شود. هیئت پارلمانی پاکستان بعضی این هیئت را با مقامهای افغان مؤثر و عالی توصیف میکند.
نشست های مؤثر و خوبی داشتیم. ما در این باره صحبت کردیم که دو طرف با فکر مثبت برای به دست آوردن اهداف کار کنیم.
گلبدین حکمتیار از رهبران حکومت وحدتی ملی می خواهد که اختلافاتشان را کنار گذارند. نگاهی به برخی از روزنامه های غربی هم می اندازیم و برایتان می گیم که در مورد افغانستان چی نوشتند. امروز اول ماه می برابر است به روز بین المللی کارگر و در رنگ های زندگی با یک کارگر زن در کابل صحبت کرده ایم.
دارای دولتی به حساب اجیر کار میکنم. یکان کاری که در بیرون پیدا شد سران کالاشویی صاحب خانه رکنی مردم از روزای جمعه و پنجشنبه او را میکردش انجام میده.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، ناتو انتظار دارد که لا مای آینده میلادی در مورد افزایش نیروهای این پیمان در افغانستان تصمیم گرفته شود. این را منشی عمومی ناتو در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است. یانس استولتنبرگ افزوده است که ناتو روی تقویت نیروهایش در افغانستان غور می کند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
سرمنشی ناتو می گوید این پیمان روی تقویت دوباره که نیروهایش در افغانستان غور می کند، جایی که ناتو اردوی افغانستان را در جنگ بر ضد شورشیان کمک می کند. ینس استولتنبرگ در صحبت با روزنامه آلمانی ولت ام سونتاگ گفته است با در نظر داشته وضعیت امنیتی در افغانستان، نهاد 28 کشوری که ناتو روی افزایش پرسونلش که در حال حاضر 13,000 تن می باشد در چوکات ماموریت حمایت قاطعی غور می کند که متشکل از ماموریت آموزشی، همکاری و مشورت دهی به قوای افغان می باشد. روزنامه ویلد ام سونتاگ از قول استولتنبرگ نوشته که گفته است انتظار می رود پیمان ناتو تا ماه جون امسال در مورد افزایش احتمالی نیروهایش در افغانستان تصمیم بگیرد و هم روی زمان حضور این نیروها که در حال حاضر هر سال تمدید می شود تصمیم گرفته شود. جنرال آمریکایی جان نیکلسن، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، در ماه فوریه به کنگره کشورش گفت با کمبود چند هزار سرباز مواجه است که حضورشان در افغانستان نیاز است. نیکلسن هشدار داد که در یک بن‌بست قرار دارند. نیروهای آمریکایی از 16 سال به این طرف در افغانستان جنگیدند که طولانی ترین جنگ آمریکاست. با ختم رسمی ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان در سال 2014، حملات طالبان شدت یافته و رقم تلفات نظامی و ملکی در افغانستان نیز بلند رفته است. طالبان ملبس با یونیفرم های اردوی افغان اخیراً در حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ حداقل 135 نیروی تازه استخدام شده را به قتل رسانیدند. ایالات متحده که جنگ را بر ضد داعش نیز در افغانستان به پیش می‌برد، در آغاز این ماه بزرگترین بم غیر هسته‌ای‌اش را که مادر بم‌ها نامیده شده است بر مخفیگاه‌های تندروان در شرق افغانستان پرتاب کرد و همچنان 300 مارین یا نیروی پیاده بحری آمریکایی اخیراً به ولایت پرآشوب هلمند مستقر شدند. سرمنشی ناتو ین ستولتنبرگ گفته است ناتو نیز می خواهد نقشش را در افغانستان بر ضد تروریسم بین المللی افزایش دهد، مخصوصا از طریق آموزش دهی قوای محلی. او گفت بر علاوه ماموریت ها در افغانستان و عراق ما توان انجام کار بیشتر را داریم. ستولتنبرگ افزود ناتو می تواند در اردن و تونس که وی آنها را جزیره های باثبات در یک منطقه بی ثبات خواند دخیل گردد.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک هیئت پارلمانی پاکستان میگوید خواست مقام های افغان را به گونه جدی با مقامات پاکستان شریک خواهد کرد. این هیئت به ریاست سردار ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان به روز شنبه به کابل آمد. آقای صادق دیروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتظار دارد این دید و بازدیدها به ایجاد فضای اعتماد میان دو کشور کمک کند و به بی‌اعتمادی که در گذشته شکل گرفته پایان ببخشد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
هیئت پارلمان پاکستان که به افغانستان آمده میگوید دیدار و گفتگوهایی که با مقامهای افغان صورت گرفته مثبت بوده و نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای مبارزه مؤثر با تروریسم و کنترل وضعیت جاری به همکاری مشترک و روابط دوستانه نیاز است.
نشست های مؤثر و خوبی داشتیم. ما در این باره صحبت کردیم که دو طرف با فکر مثبت برای به دست آوردن اهداف کار کنیم
و آن اهداف این است که به گونه مشترک با تروریسم مبارزه کنیم، روابط خوب اقتصادی داشته باشیم و به چشم خواهر و برادر به هم دیگر ببینیم. آقای صادق میگوید حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در دیدار با آنان وعده کرده است که به زودی به پاکستان سفر میکند. هیئت پارلمان پاکستان شامل 13 تن میشود که در میانشان نماینده های احزاب پاکستان نیز حضور دارند. هدف این سفر بیشتر از بین بردن اختلافات کنونی در روابط کابل و اسلام آباد گفته شده است. هیئت پاکستانی که به کابل سفر کرده تا حال با هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی، رئیس جمهور و رئیس اجرایه و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیدار و گفتگو کرده است. این هیئت در حال به کابل سفر میکند که افغانستان در سالهای اخیر مبنی بر عدم همکاری پاکستان برای مبارزه با تروریسم انتقاد کرده است. اما مقام های پاکستانی گفتند با استفاده از تمام امکانات برای از بین بردن مراکز تروریستی در خاکشان اقدام کردند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید امیدواری ها این است که چون این سفر و نشست ها میان دو کشور فضای اعتماد و همکاری را به میان بیاورد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت انتظار این است تا هیئت پارلمان پاکستان این پیام حکومت افغانستان را به مقام های کشورشان برسانند که باید به وعده هایشان که در چندین نشست داده شده عمل شود.
انتظار ما یک این پیام نمایندگان پارلمان پاکستان به مثلا دولتش منتقل کنه که تعهداتی که اونا در نشست های جانبه و چند جانبه داشتن به تعهدات هم عمل شود.
در این وقت شمار از کارشناسان سیاسی میگویند این گونه سفرها بیشتر نمایشی است و نمیتواند مانع اهداف منفی پاکستان در قبال افغانستان شود. حمید عزیزی که از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفته است پاکستان در حال حاضر با انجام دادن بازی چند پهلو وقت را ضایع میکند و در تلاش این است تا فشارها بر حکومت افغانستان را بیشتر کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر نگاهی به مطالب برخی از روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان می‌اندازیم. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می‌گوید این پیمان روی افزایش نیروهایش در افغانستان غور می‌کند. نیروهای بحری آمریکا که به ولایت هلمند برگشتند میگویند به تامین ثبات و امنیت در این ولایت متعهدند. امروز اول ماه می برابر است به روز جهانی کارگر. قرار است از این روز در حال در افغانستان تجلیل شود که بیکاری هنوز هم یک مشکل عمده در این کشور خوانده می شود. مقام های عربستان سعودی از بازداشت 46 نفر خبر دادند. به گفته مقامات این افراد در پیوند به حمله مرگبار انتحاری پارسال بر یک مسجد در مدینه منوره بازداشت شدند. اردوی امریکا میگوید که از آغاز عملیات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه در سال 2014 حداقل 354 فرد ملکی در حملات هوایی ائتلاف کشته شدند. و مقام ها در ترکیه میگویند یک تبعه ایران را گرفتار کردند. این ایرانی در قاچاق پرزجات سیستم یک راکت ضد تانک ساخت روسیه از اوکراین به ترکیه و انتقال آن به یک گروه تروریستی مسنون پنداشته می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور مرور دارد بر مطالب برخی از روزنامه های غربی در باره افغانستان.
واشنگتن پوست یک مطلب درباره برگشت گلبدین حکمتیار به مسیر عمده سیاست افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد گلبدین حکمتیار بعد از اینکه تقریبا 2 دهه در خفا به سر برد روز شنبه گذشته برای اولین بار در ملای عام ظاهر شد. او از شورشان خواست که به کاروان صلح بپیوندند و از جنگ بیهوده دست بکشند. روزنامه به سخنان آقای حکمتیار که در گردهمایی روز شنبه در لغمان ابراز داشت اشاره می کند. او در این سخنرانی خود همه احزاب سیاسی را به صلح و آشتی دعوت کرد و گفت که همه باید کوشش کنند که تغییرات بدون خونریزی به میان آید. واشنگتن پوست می نویسد که برگشت حکمتیار یک دستاورد عمده و مورد نیاز حکومت افغانستان پنداشته می شود. روزنامه می افزاید که کابل در خزان گذشته با امید ترغیب طالبان به صلح با آقای حکمتیار صلح کرد. واشنگتن پوست می نویسد که اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از برگشت آقای حکمتیار استقبال کرده گفت که توافق صلح با حزب اسلامی نشان می دهد که افغانها ظرفیت و توانایی حل نزاع از طریق مذاکرات را دارند. روزنامه می نویسد که با اینکه آقای حکمتیار خواستار آشتی و صلح شده است ولی طالبان او را یک جنایتکار خائن به اسلام خوانده توافق صلح میان او و حکومت را محکوم کرده است. واشنگتن پوست می نویسد با اینکه طالبان و حزب اسلامی در برابر حکومت جنگیده اند ولی هیچگاه با هم متحد نبودند و در موارد بر سر قدرت در برخی مناطق با هم برخوردهای نیز داشتند. روزنامه می افزاید که اکنون نگرانی های وجود دارد که حضور گلبدین حکمتیار در کابل و مناطق دیگر امکان دارد چون یک عامل نامساعد دیگر در وضعیت سیاسی نازک افغانستان اضافه شود. برخی ها در کابل تصویر یک جنگسالار بیرحم از آقای حکمتیار در ذهن داشته می گویند که او در جنگ های تنظیمی سال های 1990 چندین منطقه پایتخت را ویران کرده است. در حالی که واشنگتن پوست به موضوع برگشت حکمتیار پرداخته است، نیویورک تایمز در یک عنوان خود می نویسد که سربازان آمریکایی به یک وظیفه که فکر می کردند تمام شده است دوباره به هلمند برگشتند. روزنامه می نویسد که قماندان نیروهای آمریکایی پیش از اینکه آخرین سرباز آمریکا در سال 2014 از هلمند خارج شود چند کلمه امیدوار کننده به این مناسبت داشت. برید جنرال دانیل دیو آن زمان گفته بود که سربازان آمریکایی مأموریت خود را انجام دادند. روزنامه می افزاید که 20,000 سرباز آمریکایی که در اوج جنگ به هلمند فرستاده شده بودند شورشان طالب را از چندین ولسوالی دور ساختند. ولی پس از این که به دنبال خارج شدن این سربازان از هلمند مسئولیت به نیروهای افغان سپرده شد، طالبان فشار خود را افزایش داده، تلفات نیروهای افغان افزایش یافت و شورشیان چندین منطقه را تصرف کردند. نیویورک تایمز می نویسد روز شنبه گذشته 300 سرباز آمریکایی دوباره به هلمند رسیدند و یک بار دیگر بیرق خود را در قرارگاه شورا بلند کردند. روزنامه می نویسد که مأموریت جدید این سربازان دشوار است. آنها باید با نیروهای افغان کمک کنند و آنها را آموزش دهند تا از ولایت دفاع کنند.
هفت و پنجاه دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح، یعنی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی است رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان خواست تا اختلافاتشان را کنار گذارند. آقای حکمتیار که بروز یک شنبه در یک نشست در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار صحبت میکرد گفت بهترین راه برای این رهبران گذشت در مقابل یک دیگر است. نسیم شفق از کابل جزئیات میدهد.
گلبدین حکمتیار در کنار آنکه مذاکرات را بهترین گزینه برای بیرون رفت از بحران فعلی در افغانستان می‌داند، به رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می‌کند تا به اختلاف‌ها بر سر اقتدار پایان دهند. آقای حکمتیار روز یک شنبه در حضور معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و هوادارانش در ولایت ننگرهار سخنرانی کرد. گلبدین حکمتیار گفت که هر دو رهبر حکومت اگر یکدیگر را تحمل کردن نمی توانند، بهتر است تا یکی از آنان یک گام تاریخی برداشته و برای دیگر بگذرد. وی می گوید بیایید و این کار را انجام دهید و به گونه جرأتمندانه یک گام تاریخی بردارید و برای یکدیگر بگذارید. بگذارید که فردا اگر کدام اعتراض صورت میگیرد متوجه یک شخص باشد و از همینجا آغاز کنیم که در نظام آینده ما چنین خواهیم بود. یک رئیس جمهور باید داشته باشیم، نه دو رئیس جمهور. ریاست جمهوری و ریاست اجرایه تا هنوز در مورد این خواست آقای حکمتیار ابراز نظر نکردند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روز شنبه در نشست گفت که در مسائل ملی میان وی و رئیس جمهور اختلاف وجود ندارد. در این حال گلبدین حکمتیار در این سخنرانیش از حقوق زنان نیز صحبت کرد و گفت که از بزرگترین مدافعان حقوق زن است و اگر فرصت مساعد گردد به گفته وی در عمل نیز این سخنش را ثابت خواهد ساخت. وی گفت که هدف از پیوستن وی به پروسه صلح به دست آوردن کرسی و امتیازات نبوده، اما گفت که با دولت مردان در زمینه تامین امنیت همکاری خواهد کرد. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات دولتی جهت استقبال از انجینر حکمتیار به شهر جلال آباد رفته بودند. آقای دانش پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح را یک گام مهم خواند. وی از دیگر مخالفان مسلح به شمول طالبان نیز خواست تا راه گفتگوی بین الافغانی را در پیش گیرند.
همه مخالفین مسلح به شمول طالبان می خواهیم که بیایید از جنگ و کشتار هموطنان مسلمان و ویران ساختن وطن اسلامی خود دست بردارید. بیایید همه اختلاف نظرهای خود را روی میز گفتگو و مذاکره مستقیم بین الافغانی حل کنید.
آقای دانش از گلبدین حکمتیار دعوت کرد تا به کابل بیاید، اما تا هنوز مشخص نیست که آقای حکمتیار چه زمانی به کابل خواهد آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز اول ماه می برابر است به روز بین‌المللی کارگر. تا لحظات دیگر در رنگهای زندگی صحبت دلچسپی داریم با یک کارگر زن.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی امریکا میگوید که از آغاز عملیات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه در سال 2014 صدها فرد ملکی در حملات هوایی ائتلاف کشته شدند. این رقم دیروز در یک اعلامیه از سوی وزارت دفاع امریکا ارائه شد، اما این خیلی کمتر از آن است که گروه‌های مستقل گزارش دادند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع امریکا می گوید در نتیجه عملیات هوایی ائتلاف ضد داعش در عراق و سوریه حداقل 352 غیر نظامی کشته شدند. به گفته اردوی امریکا این افراد از آغاز کمپاین هوایی ائتلاف ضد داعش در سال 2014 به این طرف در عراق و سوریه کشته شدند. ولی ارقام ارائه شده از سوی اردوی امریکا که دیروز در اعلامیه داده شد خیلی کمتر از رقم است که گروه های مستقل ارائه کردند. یک گروه مستقل به نام ایر وارز می گوید از آغاز کمپاین هوایی نیروهای ائتلاف در عراق تا به حال بیش از 3000 فرد ملکی کشته شدند. وزارت دفاع امریکا در اعلامیه‌اش می گوید ما از کشته شدن غیر عمدی افراد ملکی در حملات هوایی خیلی متاسفیم و با خانواده های قربانیان این حوادث ابراز همدردی می کنیم. اردوی امریکا می گوید در این حملات هوایی از هر نگاز احتیاط کار گرفته شده است و با آن هم افراد ملکی به طور غیر عمدی قربانی این حملات شدند. امریکا و متحدینش در سال 2014 کمپاین هوایی را بر ضد داعش در عراق و سوریه آغاز کردند. این کمپاین بعد از آن آغاز شد که جنگجویان داعش مناطق زیاد را در عراق و سوریه تصرف کردند. به گفته اردوی امریکا از همان وقت به این طرف در عراق 5 نظامی امریکایی در جنگ زمینی با داعش کشته شدند. وزارت دفاع امریکا همچنان از کشته شدن یک سربازش از اثر انفجار ماین کنار سرک در شهر موصل که جنگ شدید علیه داعش در آن ادامه دارد خبر داده است. 100 نیروی خاص امریکایی همراه با قوای حکومتی عراق و ملیشه‌های کرد در شهر موصل مشغول جنگ برای بازپسگیری این شهرند. صدها سرباز دیگر امریکایی در شهرهای دیگر عراق نیز از عملیات‌های قوای عراقی حمایت می‌کنند. امریکا ماموریت نظامیش را در عراق رسماً در سال 2011 خاتمه داد، ولی با افزایش حملات داعش شماری از عساکرش را دوباره به آن کشور فرستاد. اردوی امریکا از ارسال نیروها به سوریه خودداری نموده و فقط به حملات هوایی بر ضد داعش اکتفا کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم.
رنگ های زندگی.
نام مریم جان، خودت چه وقت میشه که کار میکنی؟ چه قسم کارا پیش میبینی؟
نه، این دفعه که در کار شروع کردم شوهرم 1.5 سال در خانه افتید، مایوب شد.
چی مایوبی
داشت؟ مرض قلبیش زیاد شد، به خاطر روماتیسم داشت. جای شناخت نداشتم. در خانه مردم میرفتم، کالاشویی میکردم، ظرفشویی میکردم، خانهشون رو پاک میکردم، گندگی اولیشون رو پاک میکردم، اولیاشون رو میشستم.
چقدر زلم میشدی با این کارا؟
اونقدر زلم میشستم که شب میومدم که از جای خودم به خدا روز نمیتونستم که یک گلاس چای به خودم انداختم، ما اورش میکردم.
خودت منایس یک مادر، منایس یک خانم، خود خانم مسئولیت داشتی. وقت خانه میومدی باز میتونستی به کارای خانه هم رسیدگی کنی؟
من یک روز جمعه را وقت داشتم، دیگر روزا را ما وقت نداشتم. مثل وظیفه دولتی واری از صبح ساعتای اولجه میرفتم، 6 بجه دیگر میومدم، تا 6 بجه دیگر دیگه به زور پخته میکردم، خانیش جورو میکردم، ظرفش میششتم، کل کار از رو که خلاص میکردم.
تفلکام من خرد بود،
تفلکام خرد بود.
چند تفل؟
5 تفل. واقعشون چون یه قلم کتابچه و مثلا یک چیز شونو پیدا میکردم.
خانه چطور؟ خانم از خودتان بود یا جایی؟
خانه کرایی. ده خانک میشیشتم 2000 پکرام دادم، میگفت گفته از این خانه اولادت برو نشود. اگه سر صدای اولادت شنویدیم تو رو جواب میدیم.
چرا خودت تو بی‌حوصله میشودی؟
بی‌حوصله میشدم که یکان دفعه شور میشستم در جای خود چیپ میزدم گریان میکردم.
شوهرت قبل از اینکه مریض شود چی کار میکرد؟
تروچونی میکرد.
از دوستا مثلا اعضای فامیل برادر خواهر کس دیگه نبود که همراه خودت در حالت ها کمک میکرد؟
از اعضای فامیل ما برادرم بود هر کدومش فامیلدار بودن.
چقدر وقت میشه که شوهرت مریض است و خودت کار میکنی؟
8 سال میشه.
حال چی وظیفه داری؟
دارای دولتی به حساب اجیر کار میکنم. یکان کاری که در بیرون پیدا شوم مثلا کالاشویی حساب خانه رکانی مردم از روزای جمعه و پنجشنبه او را میکردش انجام میکنم. مشکل خودم میگذارم همت و غیرت ما امیر چی میده که بخی توان داری کار کو زحمت بکش به اولادت یک روزی حلال پیدا کن.
چی امید داری برای آینده اولادایت بر خودت؟
یک کارو میبیای جوانا کشته نشوه. توقع ما از زندگی ما زیاد است که اولاد ما یک ذره خوب بپوشه مکتب بره، اقتصاد ما یک ذره خوبتر باشه. پس از مکتب رسیده بودنی در پنتونش رسیده بودنی اولاد ما یک جایی برسه.
در رنگ های زندگی از رادیو آزادی از یک کارگر زن در کابل شنیدید. آیستایست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه ما، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با